أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد
اللهم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. خب، بحث سر این بود که وجه تقدیم اماره بر اصل عملی چیست. حالا بفت اتفاق اینجا مد نظر هست. مرحوم شیخ انصاری اماره رو بر استفاب حاکم بدانند. حالا خیلی مهم نیست شما بگید خود اماره بر استفاب حاکمه یا دلیل حجیت اماره بر استفاب. ایتاشو فعلا کار ندارم که حاکم رو اماره بگیرید، دلیل حجیت اماره بگیرید. در اینه که دلیل حجیت اماره حکومت داره. مرحوم شیخ اماره رو حاکم میدانند بر استحباب، یعنی دلیل حجیت اماره حاکم بر استحباب. مرحوم نائینی همین مطلب رو قبول کردن، مرحوم آقای خویی هم پذیرفتن. البته بیانات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نائینی این مقداری شیوه تعبیراتشون فرق داره. مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی در واقع میخوان بگن که در باب امارتون اماره تطفیمی کشف شده، که نه کاشف شما دارید زن موجود در مورد اماره و منزل علم قرار داده شده. بنابراین موضوع استفهام که شک هست از بین میره، شما شک ندارید. اینجا به این تقریب عرض کنم خدمت شما یک سوالی مطرح هست که دلیل بر این که اماره به این شکلی باشه چیه؟ یعنی در اماره نفی و شک اخذ شده باشد، لسان اماره. آقای خو اخذ کردم استدلالاتی بر این زمینه هست. یکی اینکه لیس لعهد من موالین و از تشکیفی و یربی هم واسه حاضرها رو معمولا استدلال میکنن. آقای خوی استدلال کردن به اینکه ادله ای که از منقامت انده الاماره تعریف به عالم و فقیه و عارف کرده، این نشانگریم که اینها رس کنم خدمت شما تطمیم کشف در موردش هست. خب، ما تو جلسه قبل توضیحاتی در مورد این بیان مرحوم آقای خویی داشتیم. حالا یه مقداری مکمل هایی رو میخوام عرض کنم. ما عرض کردیم که در مورد لیکل اهل من موالین و تشکیک شما یربی هم صفاتونا، دو نکته گفتیم. یکی اینکه صفاتونا به معنای وکلا هستند و این دلیل در مقام نفی تعبدی شک نیست، در مقام نفی تکوینی شکه. میخواد کاری کنه که مکلفین دیگه شک برشون حاصل نشه و با بیان موقعیت وکلا، بیان موقعیت وکلا و جایگاهی که وکلا دارن، این رو بیان میکنه امام علیه السلام تا شک برطرف بشه و تکوینن، نه تشریع.
یا
نفی
تعبدی در خصوص وکلا
نه 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 یه بحث، یه اشکال در مورد صفاتونا هست. اون یه اشکال در مورد وکلا هست، عام نیست. یه اشکال دیگه این که اصلا اگر هم به افتلا نفی تعبدی نیست، نفی شک وجدان تکوینیه. خب این دوتش که مستقله، هر کدوم جدا هستم. خب اینجا یه نکته رو من عرض بکنم. نکته اینه که خب در مورد عالم و عارف و این هم اشکال میکردیم که اینا معلوم نیست به اعتبار علم به حکم واقعی عالم دانسته شدن، به اعتبار علم به حکم ناحیه شرعی هم میتونه باشه. اینجا در مورد این اشکال به عالم و عارفی توضیح بدم، اون اینه که عالم و عارف فقط در مورد کسی که من قامت اندهال اماره نیست، در مورد کسی که با اصل عملی هم حکم شرعی رو بهش واصل شده بهش رسیده اون هم هست. عالمی که شما میگه شما باید بری تحصیل علم کنید، لازم نیست تحصیل علم از دریچه اماره باشه، ممکن از باب اصل عملی باشه. بنابراین این به اعتبار این هست که عالم و عارف به حکم ظاهریه. این قرد که این حرف ها در صورتی درست هست که ما در اصل عملی قائل به جعل حکم ظاهری باشه، ولی اگر گفتیم حکم ظاهری یعنی اصل عملی معذریت و منجزیت و اینها به سند حکم ظاهری در موردش نیست. پاسخ مطلب اینه که ما خیلی به کلمه حکم اصرار نداریم، میگیم عالم و عارف به حکم شرعی، بلکه عالم و عارف به موقف شارع در این مورد. یعنی که شارع به ما چی گفته، حالا یا حکم واقعی باشه که حکم حادث رفت به عنوان اولی، یا وظیفه عملی باشه. حالا وظیفه عملی بفرمایید با لسان معذریت منجزیت هر چی بخوایی تعبیر بکنید، کسی که به موقف شارع نسبت به مکلف در این حادثه عالم باشه، حالا موقفی که رو عنوان اولی هست که میشه حکم واقعی، یا موقفی که رو عنوان جاهل به حکم هست که میشه به اصطلاح وظیفه عملی مکلف در درد جاهل به واقع، خیلی مهم میدارم. علاوه اینکه من صرف نظر هم اینکه به نظر ما اصلا معذریت و منجزیت اینا لسان دلیل، جوهر دلیل همه اینها جعل حکم مماثله. ما در تمام موارد به اصطلاح که حالا حکم ظاهری ناشی از اصل باشه یا اماره باشه، همه اینا رو میگیم جعل مماثله و حکم مماثله. حالا مبنای خودمون نمیخواییم بحث و مشک کنیم، حالا مبنایی که بعد این آین هم دارن مثلا خیلی مهم نیست که این رو حکم ندانیم، چون العالم به احکام روش نخوابیده که مراد موقف شاره. اگر هم حکم گفته شده، حکم یعنی اون حکم به معنای لغوی، یعنی ما حکم شاره فی حال مسئله، حکم شاره یعنی دستور شاره در این مسئله. حالا این دستور به لسانه اصل معذریت منجزیت باشه یا لسان همون وجبه و احکام خمسه باشه، اینش خیلی مهم است. این نکته. نکته دیگه ای که این نکته مشترک هست بین هر دو وجه، هم عالم و عارف هم لیس لحد من موالی من تشکیک و یروی هم نافهات و نا، اونه که این که اینجا شارع گفته این شک شما شک نیست، حالا یا مستقیما گفته شک شما شک نیست، لیت لحد من معولی نادش شما یربی هم نصحاتونا رو فرض کردیم اینجوری معنا میکنم. یا اینکه بلسان اینکه شما عالم هستید، وقتی میگید عالم هستید یعنی شاک هستید دیگه، بلبلازمه شاک هستید دوش خوابیده. این ناظر به چیه؟ ناظر به احکام عقلیه شکه یا ناظر به احکام شرعیه شکه؟ ممکنه ما بگیم اینا ظهور نداره که ناظر به احکام شرعیه شک باشه، میتونه ناظر به احکام عقلیه شک باشه. شما وقتی شک در حکم شرعی دارید براءت جاری میکنید عقلا، وقتی در مواردی که علم اجمالی دارید شک دارید احتیاط میکنید، در واقع براتون مشخص نیست و احتیاط میکنید. حالا این عالم و عارف میتونه که شارع گفته شما علم دارید شما شک ندارید، ناظر به این هست که احکام شک رو بار نکن، یعنی به احکام عقلیه شک رو بار نکن، نه احکام شرعیه شک رو بار نکنیم. ما در حکومت جلسه قبلم در لابلای عرادتم اشاره کردم، حکومت باید دلیل ظهور داشته باشه که اون محکومی که مورد نظر ما هست نظارت به این خصوص این محکوم رو باید ظهور داشته باشه. ما مثلا الخالت و کلعام، این که این حکومت داشته باشه بر همه احکام مربوط به مادر بستگی به ظهور دلیل در این هست که وجه شبه جمعی آثار ام هست. ولی اگر وجه شبه اثر خاصی باشه، اون لزوم احترام ام، مراقبت از ام، محافظت از ام، امثال این ها بگیم ناظر به این جهت هست نه احکامه، که این در واقع احکام اعتبار، یعنی احکامی که عقلا در مورد مادر بار میکنن و احکامی که عقل انسان حکم میکنه که مادر چون منعم بر انسان هست، شکر منعم واجب هست و از باقه شکر منعم احترام مادر رو لازم میده. من این ها این هم میگه خالم به منزله مادر هست در اینجور احکام، اما حالا یه سری احکام شرعیه مادر داره، نحوه ارث بردنش چه شکلیه، نمیدونم مادر که از دنیا بره باید ولد اکبر نمازاشو به جا بیاره بنابرای تحقیق که این اختصاص به پدر نداره، مادر رو هم شامل میشه، یا اینجور احکام شرعی. این وابسته به این هست که دلیل حاکم ما بگیم عموم تنزیل داره، به این جنبه استظهاریه، خیلی همه جا این استظهار تمام نیست، از خالد کلام که واضحه که این عموم تنزیل نداره، ولی ارز کنم در اشک و انتلسته به شاک ممکنه ناظر به این باشه که احکام تکوینیه ای که شک داره، اون احکام تکوینیه اینه که آدم وقتی شک میکنه بر طبقه مشکوک عمل نمیکنه دیگه، توقف میکنه، یا احکام عقلیه ای که عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه وقتی شما شک کردید نمیتوانید اون واقع رو مثلا بشه اخبار بدید، حتی اخبار به واقع شما نمیتوانید بدید، اخبار به غیر علم اگر ناظر به احکام خود شکم باشه ممکنه ناظر به این ها باشه، نه احکام شرعیه که شک بار شده لا تنقض الیقین به شک در موضوع استصحاب شک اخذ شده بگیم ناظر به اونه. این خیلی واضح نیست که به همه اینها ادارت داشته باشه. میگم به استظهاری حالا ممکنه یکی استظهار بکنن ممکنه یکی استظهار نکنه، به نظر ما اینجا دلیل روشن نداریم برای همچی استظهاری، واضح نیست که مالا دو همون به تنبیه
باشه. اثر دائمی آیا از اثر دائمی شک اینه که بالاخره یه اصل عملی جاری میشه توقف عملی عمل میکنه، و خب وقتی یه دلیلی میگه شما شاید
این اصل عملی خاص نیست.
خب همه اصول عملی
نه عملی. حالا حالا اونو یه بیان دیگه است، بیان غیر از این بیان. حالا اصلا اگر اون بیانات گفتی اصلا بابت به این بحث ها نمیستم. خب این مسئله. اما یه بیان یک انقل تقول توی مرحوم شیخ اینجا تو رسائل دارن در نفی ورود، اون انقل تقول رو باشه من بعدن ورود رو که بحث کردم برمیگردم اون انقل تقول که در رسائل هست اون رو در موردش صحبت میکنم. خب یه بیانی من از حاجه ها شنیدم، از مرحوم ها شیخ نقل میکنن. الان نگاه میکردم بیانی که در دوران هست این نیست. حالا در حاجه ها خودشون تقریب میکردن کلام دوران رو، بیان استدلال مال ایشونه برای تقریب ورودی که در دوران آمده، یا چی یا مثلا آقای داماد از آقای داماد شیخ نقل میکردن. این رو من از حاجه ها شنیدم که محصل فرمایش حاجه ها این بود که یعنی بعد تقریب کلام و شیخ بنابرای فرمایش حاجه ها این بود که در مواردی که یک اصل عملی هست، این اصل عملی همیشه خب یک سری امارات عقلایی وجود داره دیگه. اینجور نیست که اغلا دائر مدار قطع و یقین باشن، نه، اغلا درشون اماره هم وجود داره. این که یک امارات اغلاییه وجود داره و امارات مسلم شرعیه وجود براحت بیانه، حالا شما خبر واحد رو حجت ندونید، بیانه که دیگه به مسلمات که در شرع حجت هست. انما عقضی بینکم بل ایمان و البینه که خود لسانش هم این هفته ممکنه به واقع اصابت نکنه. روایت که از پیغمبر نقل شده که این بینه و ایمان ممکن بوده به واقع نباشه، ولی من انما عقضی بینکم بل بینه و ایمان و امثالی این ها که مسلم هست که یک بینه وجود داره، ایمان وجود داره. خب در این فضایی که اینا مسلم هست، در این فضا وقتی رو فرمالای علمون صادر میشه، مراد این هست که علم به واقع ولو از دریچه بینه نشده شده، دریچه دلیل و خصوص بینه رو نمیخوام بگم، در جایی که یک نوع مسلم هست. فرض کنید ببینید ما دلیل شرعی گفته که اکرم العالم، از اون طرف اگر ما بدانیم شارع، یعنی فضا اینجور باشه که اینجور نیست که شارع مقدس همه دانش ها رو محترم شمرده باشه، همه چیز اگه لغتا دانش گفته میشه محترم شمرده باشه. بنابراین اکرم العالم از اول معنیش این هست که مرا اکرم اون عالم میره که شرع اون عالم رو احترام بارش قائل هست، بارش اهمیت قائل هست. البته این که اون عالم چه عالمیه یه دلیل دیگه ممکنه بیاد اون رو تعیین کنه، ولی اون دلیل دیگر جنبه به اصطلاح خلاف ظاهر نداره نسبت به این. این از اول که هم نگفته عالمی رو که بعداً تعیین میکنم در ادله دیگه تعیین کردم که مرادش چیه اون رو اکرام کنم. بنابراین دلیلی که میگه انما ال... اگر حکومت رو به اینجور معنا بکنیم، حکومت چیزی هست که ظهور دلیل محکوم رو تغییر میده. محکوم ابتداعا یک ظهوری داره، حاکم میاد این ظهور. در دلیل اول مثلا گفته که اعمل علا طبق العلم، علم لغتا به معنای علم وجدانی است. دلیلی که میگه که البینه تو علمون، از زن و فی مورد البینت علمون، این در واقع میخواد بگه آقا علمی که تو اون دلیل هست مراد معنای ظاهری اولیش نیست، میخواد تصرف کنه. این در صورتی هست که از اول تو اون دلیل محکوم شما، تو دلیل دوم شما اشاره نکرده باشه که من بعدن مراد من از این واژه رو تعیین میکنم. یا در اول گفته باشه به علم به اون گونه ای که من بعدن تفسیر میکنم به او عمل کن. اینجا دلیل دیگر که میاد، اینجا دیگه حکومت نیست، حکومت اصطلاحی نیست، بلکه در واقع تبیین موضوعه، تبیین موضوعی که از اول هم اشاره به این کرده بوده که این موضوع قرار بعدن بیان بشه. ما در واقع
تو عدله داریم این اشاره رو، مثال واقعی دارم.
نه، فرض اینه که حالا در مانحنفی در واقع همینه دیگه، در مانحنفی ما از اون طرف میدانیم یک سری ادله و امارات شرعیه وجود داره. رفع مالای علمون که ما میگیم یعنی جایی که شما علم به واقع ندارید، نه علم وجدانی نه علم تعبدی، ما نه علم نه علمی به اصطلاح آیون،
نه از تناسب حکم موضوع میگیم، یا
نه چون خارجن ما میدانیم. همون اولی که شارع مقدس رفع مالای علمون گفته، اول معلومه که در مواردی که به اصطلاح بیانه هست، بیانه اولا فعل جمله ادله وجود دارد و در مواردی که این ادله وجود دارد نمیخواد رفع مالای علمون رو تعیین کنه. ولی اون موارد بیانه کجا، موارد دلیل کجاست، او رو این دلیل ناظر بهش نیست. بنابراین محصلش این هست، میگه که من در جایی که شما نه علم تکوینی دارید، نه اون چیزی رو که من به منزله علم قرار دارم دارید، شما براعت جاری کنید. اما حالا کجاها هست که به منزله علم هست، دلیل رو دیگه باید تعیین کنه. این دلیل ناظر به این نیست که کجاها، این کبراشو میخواد بگه. این میشه ورود دیگه، ورود یعنی موضوع اون رو میسازه، موضوع اون رو، و از اول ظهور دلیل وارد و مورود تعارض ولو در مرحله ظهور بدوی نداریم، ورود دیگه. عرض کنم خدمت شما، این عمده قضیه این هست که از در واقع ادله اصول قرینه لبیه محفوظ به کلام دارد. تقریبا نشینه ادله لبیه محفوظ به کلام دارد که مانع به اصطلاح این می شود که ظهور علم در معنای علم تکوینی باشه. این بیان رو مرحوم شیخ، یعنی باید تو بعضی کلمات اینجوری تبیین شده که توضیحش باید همین باشه که من عرض میکنم. مرحوم شیخ یه تعبیر داره، میگه که، یا عرض کنم خدمت شما، علم گاهی اوقات به جهت به ما انهو طریق خاصون در موضوع دلیل اخص میشه. ما میگیم که مثلا یجب ان یکون القضاء بالعلم، علم یعنی چیز صد درصد، علم به ما هو طریق تام. این هست یه موقعی ما میخواییم بگیم که علم از باب مثال هست برای مطلق طریق. علم خصوصیت نداره، چون طریق است لزوم عمل دارد. که نه، شارع مقدس مثل این که کلمه مثلا رو به کار برده، یجب ان یکون القضاء بالعلم و ما به حکمهی، که نه یه و ما به حکمهی اینجا در تقدیر وجود داره، یعنی و مجبور یا یک مجازه در حرفش رخ داده، یا مراد از علم، علم به معنای عرض کنم خدمت شما مطلق طریق هست، مجاز در کلمه رخ داده، یا این هست که ولو مدلول استعمالی این دلیل علم همون علمه، ولی مراد تفهیمیش، مراد تفهیمی این کلام مطلقه. گاهی اوقات ببینید یک مستعملون فیه ما یک شیء خاصه، فرض کنید یک کسی میاد میگه که من به اصطلاح در نماز شک کردم بین 3 و 4، میگه که شما ابن علال اکثر، ابن علال اربع. اینجا مراد از من خود منه، اینجور نیست که مراد از من مطلق مکلف هست، ولی عرف متعارف از این دلیل به دلیل اینکه تناسبات حکم و موضوع اختزا میکنه که بین یک مکلف و مکلف دیگه فرق نکنه، یک معنی عام‌تری میفهمه.
خود کلام عام میفهمه یا اقلا خصوصیت
میکنه؟ اقلا خصوصیت میکنه
تفهیمی باز
نه، غیر از مورد تفهیمی، یه بعد بعد مورد تفهیمیه اون که خود متکلم میخواد این معنی عام رو اراده کنه. فرض کنید میاد فعال میکنه رجل اون شکل بین از ثلاثه بله هر بر رجل اون شکل بین از ثلاثه بله هر بر، یعنی مثلا رجل یه موقعی خودمون گوینده هم اصلا سوالش کلمه رجل رو که درش عکس کرده از باب مثاله، ما مجاز در حرف بگید درش هست رجلان مثلا، یعنی کلمه مثلا اینجا در تقدیر هست. یه موقعی هست نه، گوینده سائل و امام علیه السلام که مسئول هست هیچ کدومشون در این کلام اراده عموم نکردن، مورد تفهیمی عام نیست، ولی این تناسبات و که موضوعی که محفوف به این کلام هست باعث میشه که عرف متعارف از این کلام یک معنای عامی بفهمه، انفهام العموم نه تفهیم العموم، که متکلم به اصطلاح قصد کرده باشه، که امری نیست که به قصد متکلم وابسته باشه، نه اون تناسبات و موضوع باعث میشه که عرف از این کلام الغا خصوصیت کنه و یک معنی عام رو استفاده کنه. حالا به هر یک از این بیانات میخوام بگم به بیانات مختلف ما میتوانیم این مطلب رو درک بکنیم که مراد از علم یک در موضوع حکم دل اصل این که شما علم ندارید، این علم هم از علم علمیه، یعنی شما نه باید علم داشته باشید نه علمی داشته باشید، بنابراین اگر علمی داشته باشید هم اصل جاری نمیشه. خب این تناسب بوده که موضوع حالا یا منشأ میشود که بگیم متکلمی معنا رو تفهیم کرده یا عرف از این کلام معنی عام میفهمه، بعد این منشأ میشه که دلیل از اول ظهور در خصوصیت داشتن پیدا نکنه، اینکه حتما باید شما اگر علم نداشته باشید علم نداشته باشید. حالا تو بحث ما نحنسی حتما باید مورد تفهیمی هم باشه، اون مثال رجلون شکه بین از ثلاثه و اربعه با ما نحنسی یک فرقی داره، فرضش اینه که بحثه اونجا یه نفر میاد سوال میکنه که من مثلا شکک تو بین ثلاثه بل اربعه، امام علیه السلام میگه ابن علال اکثر، این ابن علال اکثر امام علیه السلام لازم نیست اون طرف تفهیم بکنه که غیر تو هم سایر مکلفین هم همین حکمان رو دارن، این لازم نیست، ولی عرف معنی عام رو میفهمه. ولی در ما نحنفی وقتی شارع مقدس میگه رفع ما لا یعلمون، با باید مراد از علم یک معنی عام باشه، چون اگر قرار باشه مراد از علم یک معنای خصوص علم وجدانی باشه، معناش اینه که شاله میخواد اماره رو اعتبار نبخشه، با وجود اماره میگه شما مراد شده کنه، در حالی که مسلماً فعل جمله اماراتی وجود دارن، فعل جمله اصطلاح غیر علم هم اعتبار دارد و اینجور نیست که برای تمجیز احکام حتما مدار مدار علم باید باشیم. این باعث میشه که خود متکل همین فضایی که وجود داره، همین قرینه لبدهی که وجود داره، از اول مراد تفهیمی رو خاص میکنه. یعنی متکلم اینجا از رفع مالای علمون میخواد بگه که آن چیزی که نه علم وجدانی، نه علم ناشی از اماره، حالا علم تعبدی هم تعبیر نمی کنم، علمی تعبیر می کنم که علم تعبدی تعبیر نباشه، نداشته باشه، اونجا براءت جاری میشه. اما حالا مصادیق این علم تعبدی کجاست؟ رفع مالای علمون مصادیق اون رو تعیین نمی کنه، کبرای کلی رو بیان کرده، ادله دیگه میاد اون مصادیق رو روشن میکنه که کجاها علم تعبدی وجود داره و کجاها علم تعبدی وجود نداره. و این به این شکل به نظر میاد. حالا مرحوم آخون بیانش مرحوم شیخ اینجا تو دورم بحث رو اصلا به یه مدل دیگه بحث رو دنبال کرده. ایشون کنه میگه که هم در ادله اصول عملیه، اول یه مقدمه میچینه، حالا من این مقدمه رو عرض میکنم، محصل فرمایش مرحومه شیخی که در دوره رو آورده ذکر میکنم توضیحش باشه فردا. ایشون میگه که علم به دو گونه ممکنه در دلیل عقل شه، یکی به نحو صفتی، یکی به نحو طریقی. تفسیر علم صفتی و طریقی در کلام مرحوم شیخ با تفسیر این در کلام مرحوم نایلی فرق داره. ما این توجه داشته باشید، اینه که ما داریم الان توضیح میدیم رو مبنای رو تفسیر مرحوم شیخ. علم صفتی جایی هست که علم به ما و طریق تام در موضوع دلیل عقل شده. علم ما و طریق، علم طریقی یعنی جایی که علم ابواب احد مصادیق مطلق طریق معتبر عقل شده. ایشون می‌فرماید همچنان که علم، علم طریقی و علم صفتی داریم، شک هم در مقابلش، شک طریقی و شک صفتی داریم. شک طریقی یعنی جایی که مطلق علم نباشد، مطلق طریق نباشد. شک طریقی نبودن علم طریقیه. علم طریقی میشه یعنی به معنی چی بود؟ وجود مطلق الطریق. شک طریقی نفی این مطلق الطریقه. شک صفتی هم نبود خصوص اون طریق تام هست. اما اگر طریق غیر تام باشه شک صفتی هم رو صدق میکنه. خب بعد ایشون میگن که ادله اصول عملیه شکی که درش اخذ شده شک طریقیه، ادله امارات شکی که ممکنه تو لسانش هم اخذ نشه ولی عقلا امارات در ظرف شکی دیگه، اون شکی که مأخوذ عقلا هست در ادله امارات ولو در لسان دلیلش هم وجود نداشته باشه، مراد شک صفتی نه شک طریقی. بنابراین در جایی که شما طریق تام نداشته باشید، یقین نداشته باشید، اماره باشده. این اینجوری بیان میکنن. حالا این بیانی که ما از که این نقطه‌ای که میخواییم بگیم با این تقریبی که من امروز عرض کردم کاملا توضیح داده میشه، چون ادله اصل عملی مؤثر در ظرفی آمده که از اول حجیت امارات علی نحو الاجمال مفروغ عنه. وقتی مفروغ عنه هست، وقتی میگی شک دارید، یعنی حتی اون اصل عملی امارم ندارید. پس وقتی عدم العلم که میگیم، مراد عدم العلم و العلمیست، چون اون مفروغ عنه که در جایی که یه سری امارات معتبری داریم و این امارات معتبر شاره نمیخواد در با این اصل عملی جلوی اون اعتبار اون امارات رو بگیره. بعد سال اینها خب تو این بیان مطلب واضحه. ولی مرحوم عاشق اینجوری که تو دورر بحث دنبال میکنه به این شکل دنبال نکرده، لحن این شکل نیست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید که چرا شکی که در ادله اصول عملیه اصل شده، حالا محرزه باشه غیر محرزه باشه که استثاث به دلیل اصول محرزه هست، با شکی که در ادله در اماره اصل شده رو به دو معنا میگیره. این به چه وجهی این ها رو به دو معنا گرفته، این رو ملاحظه بفرمایید و بعد وارد انقلت و غلط در کلام مرحوم آخوند بشه. ما بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ رو چیز کردیم، وارد کلام مرحوم نقدهای ایشون به کلام مرحوم آخوند بشه. خب